ساعت 18 این صدای رادیو فرداست. صدر اعظم آلمان به روسیه در مورد اقداماتش در کریمه هشدار داد. عبدالله مومنی سخنگوی سازمان ادوار تحکیم وحدت از زندان آزاد شد. در تظاهرات خیابانی در ونزوئلا 3 نفر کشته شدند. عصر پنجشنبه شما عزیزان بخیر. الهی روانشاد هستم. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان به روسیه هشدار داد که دست‌اندازی این کشور بر کریمه از راه‌های خلاف حقوق بین الملل بر منافع خود روسیه در بلند مدت تأثیراتی بسیار مخرب خواهد داشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، خانم مرکل روز پنجشنبه در سخنرانی در پارلمان آلمان گفت روسیه از شیوه های شکست خورده توسعه طلبان قرن 19 و 20 استفاده می کند. پارلمان اوکراین در بیانیه از سازمان ملل متحد خواست نقض اصول بین الملل از سوی روسیه را محکوم کند. قدرت های جهانی که عضو گروه 7 نیز هستند هشدار دادند الحاق کریمه به روسیه هزینه های سنگینی را برای مسکو در بر خواهد داشت، اما روسیه میگوید اقداماتش در کریمه و مناطق جنوب و شرق اوکراین مطابق اصول حقوق بین الملل است. این در حالی است که شماری از کشورهای جهان انجام همه پرسی برای پیوستن شبه جزیره کریمه به روسیه را نیز غیر قانونی خواندند. بیشتر بشنویم در این باره از آنا رایسکایا.
پارلمان اوکراین در بیانیه خطاب به سازمان ملل متحد اعلام کرد در حالی که ارتش اوکراین از پاسخ مسلحانه به اشغال کریمه توسط نظامیان روس خودداری کرده و دیپلمات‌ها برای حل مسالمت‌آمیز مناقشه کریمه می‌کوشند، روسیه مشغول افزایش شمار نظامیان خود در کریمه و مرزهای این کشور با اوکراین است و زمینه الحاق بخش از اوکراین به خاک خود را فراهم می‌کند. گروهی از نمایندگان پارلمان اوکراین از اعضای سازمان ملل خواستند با اخراج روسیه از شورای امنیت این کشور به دلیل تجاوز مسلحانه به خاک اوکراین مجازات کنند. برای نخستین بار یک مقام ارشد دوما آرایش نظامی روسیه در کریمه را تایید کرد. لئونید سلوتسکی رئیس کمیته همکاری با جماهیر اتحاد شوروی سابق چهارشنبه به رادیو اکو مسکو گفت یگانهای از ارتش روسیه در کریمه مستقر هستند تا در صورت حمله از طرف کییف وارد عمل شوند. او اظهار داشت
Российская Федерация сейчас в данном случае говорит о том, что необходимо защитить действующие
Русия вазифе ход миданат то аз незам канунни дар Украин дефа конад. ویکتور یانوکوویچ همچنان رئیس جمهور اوکراین است و ما باید کودتاچیانی که به حکومت رسیده اند را متوقف کنیم. در کریمه عملیات بزرگ نظامی در جریان نیست و اگر نیروهای اوکراینی از کیف به کریمه حمله نکنند هیچ جنگی رخ نخواهد داد.
چهارشنبه ناتو و سازمان امنیت و همکاری اروپا حضور نظامیان روس در کریمه را تایید کردند. پیشتر رئیس جمهور روسیه گفته بود افراد مسلح در کریمه نیروهای دفاع محلی اند. اما مصطفی جمیلوف رهبر سنتی تاترهای کریمه که چهارشنبه با پوتین در مسکو گفتگو کرد به خبرنگاران گفت که رئیس جمهور روسیه حضور نظامیان روس در کریمه را نرد و نتایید کرد و در پاسخ به خواسته وی برای خروج این نیروها گفت برای هر تصمیمی باید منتظر همه پرسی در کریمه باشیم. جمیلوف افزود پوتین تأکید کرد خروج اوکراین از اتحاد شوروی کاملا در چارچوب قانون نبوده. این در حالی است که روسیه و اوکراین در سال 1378 با امضای پیمان دوستی، همکاری و همجواری متحد شدند. استقلال، حاکمیت ملی و مرزهای موجود را محترم بشمارند. روسیه همچنین در سال 1373 در کنار آمریکا و بریتانیا به اوکراین تضمین داده بود در ازای پیوستن این کشور به نظام منع گسترش سلاح هستی از تمامیت ارضیش حمایت کند. دمیتری فیلونوف تحلیلگر سیاسی در کیف معتقد است نقض این تعهدات از سوی روسیه مناقشه دو جانبه نیست بلکه تهدید به کل سیستم امنیت جهانی است.
Тема європейської безпеки, образно кажучи, накрилася мідним тазом, так само як і система угод про нерозповсюдження ядерного
سیستم امنیت جمعی اروپا نظام عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای و تعادل قوا در سراسر جهان با چالش روبرو شده. پس از اشغال کریمه توسط روسیه که یکی از تضمین کنندگان تمامیت ارضی اوکراین بود، این سوال مطرح است که آیا هیچ کشوری میتواند به تعهدات بین‌المللی اطمینان داشته باشد و یا داشتن سلاح هسته‌ای بهترین ابزار بازدارندگی است؟ حفظ ثبات جهان و جلوگیری از آغاز جنگ سرد دوباره با پیامدهای غیرقابل پیشبینیش تنها به شرط مقابله سرسختانه قدرت‌های جهانی با جاه طلبی‌های کرملین امکان پذیر است.
چهارشنبه باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا که در کاخ سفید پذیرای ارسنی یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین بود، بر استقلال و حق حاکمیت ملی اوکراین تاکید کرد و اقدامات نظامی روسیه در خارج از پایگاه‌هایش در کریمه را نقض قوانین بین‌المللی دانست. اتحادیه اروپا نیز به روسیه هشدار داد در صورت الحاق کریمه به خاک خود با مجازات فراگیر روبرو خواهد شد. پنجشنبه خبرگزاری بلومبرگ نوشت در بدترین سناریو تحریم‌هایی که علیه ایران اعمال شده بود میتواند علیه روسیه اعمال شود. روسیه تاکید کرده تحریم های یک جنوب غرب را غیرقانونی میداند و در صورت اعمال این تحریم ها پاسخی خواهد داد که لزوما مقابله به مثل نخواهد بود. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
شنونده رادیو فردا هستید و سپاسگزاریم از همراهیتون. در موج تازه اعتراضات خیابانی در ونزوئلا روز چهارشنبه 3 نفر کشته شدند. پلیس برای متفرق کردن تظاهرکنندگان به گاز اشک‌آور و ماشین‌های آب پاش متوسل شد و تظاهرکنندگان با پرتاب سنگ و بطری‌های آتش‌سا پاسخ دادند. در اعتراضات ضد دولتی در ونزوئلا که اکنون بیش از یک ماه از آن می‌گذرد، تا به حال 24 نفر جان خود را از دست دادند. عبدالله مؤمنی سخنگوی سازمان ادوار تحکیم وحدت از زندان آزاد شد. او پس از گذراندن 5 سال دوره محکومیت خود روز پنجشنبه از زندان آزاد شد. آقای مؤمنی از سرشناس‌ترین فعالان جنبش دانشجوی ایران که در انتخابات 88 از نامزدی مهدی کروبی حمایت کرده بود، حدود یک هفته پس از اعلام نتایج انتخابات همانند بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی و روزنامه نگاران بازداشت و روانه زندان شد. او به اتهام اجتماع و تبانی با هدف اقدام علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام به 4 سال و 11 ماه زندان محکوم شده بود. و در حالی که کمتر از 20 روز به برگزاری انتخابات محلی در ترکیه باقی مانده، اعتراضات خیابانی علیه دولت این کشور در شهرهای مختلف ترکیه در روز چهارشنبه 2 کشته بر جای گذاشت. جزئیات بیشتر رو از نوشین سید حسینی بشنویم.
در موج تازه درگیری‌ها میان معترضان و پلیس ترکیه که پس از مراسم خاکسپاری نوجوان 15 ساله‌ای به نام برکین الوان در شهرهای مختلف ترکیه روی داد، یک معترض و یک نیروی پلیس کشته شدند. به گزارش خبرگزاری آلمان در روز پنجشنبه، معترض کشته شده یک جوان 22 ساله بود که بر اثر جراحت مغزی در شهر استانبول درگذشت، اما افسر پلیس در اثر حمله قلبی که ظاهراً به علت تأثیر گاز اشک‌آور بود، جان خود را از دست داد. به گزارش خبرگزاری‌ها، پلیس ضد شورش در شهرهای مختلف ترکیه و به خصوص آنکارا پایتخت این کشور و استانبول برای متفرق کردن معترضانی که تعداد آنها 2.5 میلیون نفر تخمین زده می‌شد، به گلوله‌های پلاستیکی، ماشین‌های آب‌پاش فشار قوی و گاز اشک‌آور متوسل شد. تازه‌ترین تظاهرات اعتراضی در ترکیه در واکنش به مرگ برکین الوان، نوجوان 15 ساله‌ای برگزار می‌شود که در جریان تظاهرات 9 ماه پیش این کشور برای خرید نان از خانه خارج شده بود، اما پس از برخورد یک گلوله گاز اشک‌آور به سرش به اغما فرو رفت. او که به نماد اعتراضات در ترکیه علیه دولت رجب طیب اردوغان تبدیل شده بود، روز سه‌شنبه درگذشت. در حالی که بنابر گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، مرگ این نوجوان 15 ساله به خشم و عصبانیت شدید معترضان ترکیه دامن زده، 10,000 نفر از معترضان با پلیس ضد شورش درگیر شده و با سر دادن شعارهای ضد دولتی خواستار استعفای رجب طیب اردوغان نخست وزیر این کشور شدند. این در حالی است که آقای اردوغان تظاهرات اعتراضی اخیر را غیر دموکراتیک توصیف کرده است. سردمداران اعتراضات علیه دولت ترکیه اتحادیه‌های دانشجویی و کارگری ترکیه هستند که دولت اسلامگرای رجب طیب اردوغان را به فساد مالی و تلاش برای سرکوب آزادی اینترنت و رسانه‌ها متهم می‌کنند.
نوشین سید حسینی از رادیو فردا.
از مسله کردن پلنگ‌های کمیاب ایرانی تا شلیک تفریحی به گوزن روبه انقراض ایرانی، این جمعه ساعت 6 عصر تهران توی برنامه ساعت 6 میزبان شماییم تا از حقوق حیوانات در ایران بگیم. برای شرکت در برنامه ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com.
عزیزان، اگر جویای تماس با رادیو فردا و رساندن پیامتون به دیگر شنوندگان هستید، 00420221122112. و اما وزیر ترابری مالزی گزارشی را مبنی بر اینکه هواپیمای ناپدید شده مالزیایی چند ساعت در آسمان سرگردان بوده است تکذیب کرد. روزنامه والستریت جورنال امروز پنج شنبه نوشت مقامات امنیت ملی و کارشناسان هواپیمایی آمریکایی میگویند اطلاعاتی که به طور خودکار توسط موتورهای بوئینگ 777 به زمین مخابره می شود گویای این است که هواپیمای مالزیایی به مدت 5 ساعت در آسمان سرگردان بوده و در نتیجه ممکن است قطعات آن در مناطقی بسیار دورتر از آنچه تصور می شود مانند هند و مغولستان سقوط کرده باشد. وزیر ترابری مالزی علاوه بر تکذیب این خبر گفت اطلاعاتی که چین درباره تصاویر ماهواره‌ای از قطعات احتمالی هواپیما در دریا منتشر کرده بود اشتباه بوده است. و مسئولان در ایران درباره وضعیت منابع آبی کشور هشدار دادند. معاون حفاظت و بهره برداری مدیریت منابع آب ایران وضعیت منابع آبی کشور را مطلوب ندانسته و در حالی که مدیر عامل آب و فاضلاب کشور رتبه نخست آب و فاضلاب در رشد بودجه سال نو را نوید داده، وزیر نیرو اختصاص تمام اعتبارات را به بخش آب کافی ندانسته و قائم مقام وی منابع آبی 24 استان کشور را در وضعیت قرمز خوانده است. بکتاش خمسه‌پور.
معاون حفاظت و بهره برداری مدیریت منابع آب ایران میگوید وضعیت آبی کشور با توجه به دوره خشکسالی و کاهش میزان بارندگی ها از لحاظ منابع آب وضعیت مناسبی نیست. به گزارش خبرگزاری ایرنا، جهانگیر حبیبی روز پنج شنبه در استان بوشهر افزود با توجه به این محدودیت ها ضرورت دارد در مقوله مدیریت مصرف و حفاظت از منابع محدود آبی که اکنون در کشور وجود دارد بیشترین همکاری ها از طرف مردم و مسئولان و متولیان امر صورت گیرد. وی گفت روش های آبیاری باید تغییر کند و اقداماتی نیز برای مرمت و بازسازی در شبکه ها صورت گیرد تا از هدر رفت آب جلوگیری شود. در همین حال مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور از کسب رتبه نخست آب و فاضلاب در رشد بودجه سال 93 سخن رانده است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو، حمیدرضا جانباز در همایش مدیران ارشد صنعت آب و فاضلاب کشور با تاکید بر ضرورت همکاری شرکت‌های آب و فاضلاب با نهادهای مختلف، مجلس و به ویژه وزارت نیرو برای حل مشکلات، میزان رشد بودجه آب و فاضلاب برای سال 93 را در میان سایر شرکت‌ها بیشترین و در رتبه اول خوانده است. در این میان قائم مقام وزارت نیرو وضعیت آبی 24 استان از 31 استان کشور را قرمز و منابع آبیشان را دچار کاهش محسوس خوانده است. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، ستار محمودی در همایش یاد شده گفت ظرفیت‌های مناسبی از جهت اقدامات فنی مهندسی برای مدیریت آبرسانی صورت گرفته، اما امروز نیاز است که اقدامات توسعه پایدار در خصوص ارزش آب و روند منابع آب سطحی صورت پذیرد. پیشتر وزیر نیرو گفت که اگر تمام اعتبارات عمرانی کشور هم به بخش آب اختصاص یابد، باز کم است. به گزارش خبرگزاری فارس، حمید چیچیان گفته که بهترین راه این است که بخش خصوصی و دولت برای انتقال آب به شهرها و روستاها و شیرین کردن آب دریا و سدسازی مشارکت کنند. خبرگزاری ایرنا گزارش داده است جهانگیر حبیبی معاون حفاظت و بهره برداری مدیریت منابع آب ایران روز پنج شنبه با تاکید بر اهمیت مدیریت آب به ویژه منابع زیرزمینی شرایط آب زیرزمینی در کشور را بسیار نامناسب خوانده است.
بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا گزارش می‌داد. و عزیزان وعده ما و شما 15 دقیقه دیگر خواهد بود.